مدار عشق و موفقیت به چرخه. از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه چرخ زندگی.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت و سوالتون.
یه بار دیگه میگید، من حواسم
باز فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزایی تو مایای همون جمله خشم شیشه کجای شیشه است؟
خب این یه استعاره است، این که واقعیت نداره که.
چرخ زندگی
وسط
سر زندگی.
خودشه دیگه.
یعنی فرمونه.
زیر زندگی دیگه، زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا من سوال برنم بردم.
پوله.
معمولا مسائل مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از نه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلندیم.
اصلا نمیچرخه، پنچره.
نه.
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه. 50-50
برزا. آره خدا شکر، من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه. خیلی سخت.
میچرخه ولی اصلا چرخ نیست، مستطیلیه. واسه مربعی به زور میچرخه.
خوشگل خیلی چیزاست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشگل تو چرخه است.
لنگ میزنه.
دیگه روغنکاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای بچرخه؟ اقتصاد، کار، بیکاری.
چون لایف شات.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار، حالا نه اینقدرم رویایی، یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی، هرچی که هست چهار تا چرخ داری که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه، اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم پنجشنبه‌تون عالی و همراه با یه حال درجه یک باشه. میگم صبح پنجشنبه رو با یه هوای ابری پاییزی شروع کردیم. حالتون زیبا. سومین روز از آبان زیباتون به مهر. اینجا چرخ زندگی رادیو اقتصاد، تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم. برای اینکه چرخ زندگیتون درست به چرخه، به نظرم انتظار بهترین ها رو داشته باشین. برای بدترین شرایط آماده بشین. از چیزی که پیش میاد استفاده کنید و لذت ببرید. اینطوری هیچ وقت چرخ زندگیتون لنگ نمیزنه. من مهیار مومن خوشحالم که یه برنامه دیگر رو به اتفاق همکاران عزیز و پرتلاشم در چرخ زندگی در خدمت شما عزیزان هستم. یه سلام و خسته نباشید ویژه به همکاران عزیزم در استدیوی رادیو اقتصاد دارم. امروز تو برنامه‌مون در تلاشیم با موضوعات مختلف در حوزه‌های زندگی و اقتصاد خانواده به شما عزیزان کمک کنیم تا چرخ زندگیتون بر محور آرامش بچرخه و همیشه خوشحال باشید. ازتون خواهش میکنم ما رو همراهی کنین، وقت ارزشمندتون رو به ما هدیه بدین. میخواییم با وجود شما و همراهی نازنینتون بتونیم برنامه رو به بهترین نحو پیش ببریم. بریم سوال پیامکی برنامه رو بشنویم و از شما عزیزان خواهش دارم که امروز با ما مشارکت کنید و ما در خدمت شما باشیم. سوال برنامه‌مون در خصوص یه موضوع بسیار مهمه که تو چرخ بازیگری هم ازش استفاده خواهیم کرد. اون هم اینه که شما در یک ماه چقدر برای فضای مجازیتون و استفاده از فضای مجازی هزینه می‌کنید و این هزینه رو در چه زمینه‌هایی انجام میدید. منتظرتون. با هم در ارتباط باشیم، چه از طریق پیامک چه از طریق تماس تلفنی. شماره تماس برنامه و پیامک برنامه 30036 37 و شماره تماس تلفنی برنامه 22 65 25 25. منتظرتونیم. امروز هم مثل روال همیشگی برنامه در چرخهای چهارگانمون میخواییم موضوعاتی رو بررسی کنیم که به درد حوزه اقتصاد و مدیریت خانواده میخوره. در چرخ اول، چرخ بازیگری که خود بنده در خدمت شما عزیزان هستم، میخواییم یه موضوعی با محوریت فضای مجازی رو به مدت چند هفته با هم دیگه بررسی کنیم و زیر و روی این موضوع رو دیگه بشناسیم و بدونیم در حوزه خانواده چه کارهایی باید براش انجام بدیم. دومین چرخمون چرخ چاچیه که امروز درش موضوع در واقع تفاهم مالی پیش از ازدواج رو در حوزه مراسم، مهریه، جهیزیه و موضوعات مختلف بررسی میکنیم. این بس داغیه، امیدوارم که همه زوجهای جوان خوشبخت بشن. چرخ سوم چرخ نیلوفریه، مهارت پاسخ به خواسته‌های دیگران رو دیگه یه جنبندی توسط فرزندمون رو یک جنبندی میکنیم این هفته و هفته آخرشه. و بحث چرخ چهارممون که در واقع چرخ مراده، امروز موضوعش همفکری اعضای خانواده در مورد مسائل مالیه. منتظرتون هستیم، با پیام‌های زیباتون ما را همراهی کنید. شماره پیامک برنامه 30036 37 و شماره تماس تلفنی برنامه 22 65 25 25.
چرخ بازیگر. میدونی برای اینکه چرخ بازیگر باهات بازی‌های ناخوشایندی نداشته باشه، باید به رشد شخصی و حرفه‌ای رسیده باشی؟ ما در چرخ زندگی با همدیگه رشد می‌کنیم. همراه ما باشید.
خب، نوبت رسید به چرخ بازیگر، اولین چرخ از برنامه‌مون. در مرحله اول آرزو میکنم که همتون ستاره بازیگری زندگیتون باشید. ما میخواییم امروز موضوع فضای مجازی و مدیریت فضای مجازی رو شروعش رو انجام بدیم. خب، فضای مجازی یکی از بخشها و بحثهای اجتناب ناپذیر زندگی این روزهای ماه. وقتی صحبت از مدیریت میشه، یعنی مزایا و معایب رو باید کنار همدیگه بچینیم، یعنی باید ببینیم که کجا به نفعمونه که از اون فضا استفاده کنیم، کجا باید از اون فضا فاصله بگیریم، کجا میتونیم برای خودمون از این فضا و از این در واقع امکانی که در اختیار ما هست ارزش افزوده برای خودمون بسازیم. ارزش افزوده یعنی سود فردی، اجتماعی، مادی، فرهنگی برای خودمون ایجاد کنیم. خب، ما بحث فضای مجازی رو میخوایم از یک زاویه متنوع تری بهش نگاه کنیم، اون هم زاویه خانواده و اقتصاد و حوزه فرهنگ خانواده است که باز تأثیرات اقتصادی رو این حوزه هم تأثیر داره. من بحث رو امروز در مرحله اول، چون کلیات بحثه، به صورت چند تا چالش میخوام جلو ببرم، شما شنوندگان عزیز رو با خودم همراه کنم. در هفته‌های آینده سعی میکنیم به صورت کارگاهی تر و کاربردی تر ازش نتیجه گیری بکنیم. چالش اول اینه که آیا فضای مجازی همان اینترنته؟ یعنی اون بستری که ما داریم ازش صحبت میکنیم شامل چه مواردی میشه؟ خب، اکثر بحثا سر این موضوع و حضور در اینترنته. یعنی وقتی تو یک جمعی صحبت میشه، ما میگیم که توی اینترنت این خطرات وجود داره، بچه‌ها رو باید ازش منع کنیم، خانواده باید این حریم رو داشته باشه. یه جواب خیلی مختصر و کوتاه بخوام بگم، خیر، اینترنت فضا و بستر در واقع امکاناتیه که ما داریم ازش استفاده میکنیم. به خودی خود اینترنت مشکلی رو برای ما ایجاد نمیکنه. یه سوال دیگه مطرح میشه وقتی که بحث از فضای مجازی میشه، ذهن ما میره سمت این که خب این فضای مجازی که داریم استفاده میکنیم همون پیام رسانها یا شبکه‌های اجتماعیه یا فقط باید این بخش رو مدیریت کنیم؟ باز جواب خیره. بیشترین بخشی که به چشم ما میخوره و ما ازش استفاده میکنیم در استفاده روزمره و عامیانه‌مون این فضاها و بستر شبکه‌های اجتماعیه. چالش دوم بحثمون اینه که خب بشناسیم چه حوزه هایی در فضای مجازی هستن و ما استفاده میکنیم و اونها نیاز به مدیریت دارن. خب اولین بخشش که اشاره شد پیام رسان ها یا شبکه های ارتباط جمعی است، بعد موتورهای جستجوه که این بخش هم نیاز به مدیریت داره، حوزه آموزش و تحقیقه که ما ازش استفاده میکنیم، فضای کسب و کار یا همون کسب و کارهای اینترنتی، کسب و کارهای حتی حقیقی که از اینترنت استفاده میکنن، اتوماسیون های اداری و خدمات دولتی و خصوصیه. حالا هرچی که داریم میریم جلوتر با بررسیایی که داریم انجام میدیم به این نتیجه میرسیم که فضای مجازی تو این شاکله‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم نیاز به مدیریت های منحصر به فردتر و تخصصی تری داره که اگر سواد این رو داشته باشیم به جرأت میتونم بگم که هزینه اقتصادی خانوادهمون خیلی کاهش پیدا میکنه. تو چالش سوم میخوایم ببینیم که فضای مجازی کجای زندگی ماه، واقعا چه اتفاقی داره میفته. خب این فضا جزء جدایی ناپذیر از زندگی ماه تو عصر جدید، به خصوص برای افراد زیر 50 سال غیر قابل انکاره، یعنی نمیتونن ازش فاصله بگیرن. من یه اصطلاحی دارم میگم که ما تو فضای مجازی داریم زندگی حقیقیمون رو انجام میدیم، واقعا فرصتایی رو که برای ما این فضا ایجاد کرده غیر قابل چشم پوشیه و انقدر این فرصتها برای ما اهمیت داره که باید تو این بستر رشد کنیم. گاهی ما مکان و زمان رو تو این فضا، حالا به خصوص جوانان و نوجوانان، فراموش میکنن و غرق میشن. اما بحث چهارم که شاید چالش چهارم من باشه و میخوام خیلی خوب بهش دقت کنین، اینه که این فضا چرا اعتیادآوره. ما اصلا میگیم این فضا رو باید مدیریت کنیم چون از نظر خودمون غرق این فضا میشیم و برامون اعتیادآوره. من با یک مثال میخوام این موضوع رو برای شما عزیزان بیان کنم. آب هر جا باشه جنسش و ماهیتش اینه، نم و خیسی ایجاد میکنه، خواه یا نخواه، در هر بستری. واقعیت فضای مجازی هم جذابیته و وابستگی ایجاد کردن یا به اصطلاح عامیانه اون اعتیادیه که به این فضا در واقع ما پیدا میکنیم. چرا این اتفاق داره میفته؟ به خاطر اینه که اون فضا تعطیل نمیشه، همیشه در دسترس، سهل الوصول، هویت منفی نداره و جذابیت های خاص خودش رو تو بسترهای مختلف داره. خب برای همین ما در خانواده باید یاد بگیریم که اون رو مدیریت کنیم، هم از لحاظ ابعاد زمانی و در واقع ابعاد رشد و هم از لحاظ ابعاد اقتصادی. دوری کردن از این فضا برای ما منفی خواهد بود. تو بحث پنجم و چالش پنجم میخوام مزایای فضای مجازی رو، مزایای مهمی که در اقتصاد خانواده نقش داره رو بررسی کنم. از منظر اقتصادی میخوام بررسی کنم. باعث کم کردن فاصله ها، برداشتن مرز ها و کاهش هدر رفت زمان خانواده میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که مثلا خیلی از همکاری ها، ارتباط ها، آموزش ها، کنفرانس ها، اینها در این بستر داره اتفاق میفته. هزینه تحمیلی به خانواده رو و اون ارتباط جمعی رو کمتر خواهد کرد. یکی از تحولاتی که اتفاق افتاده مثلا همین برنامه هایی که در تلویزیون و رادیو به صورت آنلاین میتونیم در پلتفرم ها ببینیم. خب خیلی از هزینه کردها داره در حوزه آموزش کمتر میشه. ارتباط بین مخاطبین خاص یک موضوع برگزار میکنه، مثلا تو حوزه فرهنگ، هنر یا کتاب های صوتی. خب اینجا باعث کاهش هزینه خانواده در مرحله اول میشه. مورد دوم، کاهش حوادث فیزیکی یا اتفاقات که در بستر رفت آمد ها اتفاق میفته برای ما به ارمغان میاره. مثلا این کاهش میتونه در ابعاد روانی و اجتماعی هم باشه. ما در مجموع اگر همه این فواید رو بذاریم کنار هم دیگه، من باز عرض میکنم، ما اگر در مجموع این فواید رو بذاریم کنار هم میتونیم به این نتیجه برسیم که خب این فضای مجازی مزایاش باعث میشه هزینه خانواده کاهش پیدا بکنه و هزینه نهایی خانواده کمتر بشه. بحث سرگرمی ها هست، پیشرفت تحصیلی هست و کسب و کارهای آنلاین هست که ارزش افزوده ایجاد میشه. حالا یه جمع‌بندی بخوام بکنم در خصوص بحث اولمون، انشالله بعدن تو برنامه های بعدی ادامه بدیم، اینه که وقتی صحبت از مدیریت کردیم، صحبت از مزایا و معایب کردیم، صحبت از اقتصاد خانواده کردیم، نمیتونیم به روی فضای مجازی و مزایاش و حتی معایبش که بعدن بررسی میکنیم چشم ببندیم. ولی نکته مهم اینه، لازمه این که در این فضا بتونیم موفق عمل کنیم، اون سوال برنامه مونه، اینه که ما بتونیم این رو مدیریت کنیم و براش هزینه بکنیم. این هزینه کت خیلی مهمه. وقتی حرف از هزینه میشه، ما در بستر اینترنت فکر میکنیم باید هزینه کنیم، یعنی بسته های اینترنتی، اما برای اینکه از این فضا در جهت مثبت استفاده کنیم، باید هزینه های دیگری هم انجام بدیم که دوست دارم نظرات شما عزیزان رو بشنوم. انشاءالله در انتهای برنامه یک جمع‌بندی هم در خصوص این موضوع خواهیم کرد. شماره تماس تلفنی برنامه 22-65-25-25 و شماره پیام کوتاه برنامه 30036-37. دوست عزیزی به ما پیامک دادن، واقعا معتاد این فضا شدیم، همواره از نظر مالی هم از نظر تایمی داریم ضرر میکنیم. 0937 44 62. بریم سراغ چرخ دوممون، چرخ چاچی.
چرخ چاچی،
این چرخ اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته، حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست، باز هم در آینده میبینی که درآمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب امروز در بحث چرخ چاچی با موضوع تفاهم مالی پیش از ازدواج در خدمت خانم دکتر زینت و سادات میرقفوریان هستیم، روانشناس و مشاور. خانم دکتر سلام عرض میکنم، در خدمتیم.
عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده‌های خوب برنامه‌تون.
بزرگوارین، من میخوام نظر شما رو در خصوص این موضوع که فکر میکنم خیلی از اعضای جامعه‌مون به خصوص جوانان بهش درگیر و مبتلا هستن جویا بشن و از راهنمایی شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم. ببینید، ما در موضوع پیش از ازدواج سری ملاک‌ها و معیارها داریم که آدم‌ها به یک همخوانی، به یک توافق برسند. حالا در مورد سن، راجب ظاهر، راجب اهداف و برنامه هاست و یکی از موضوعات مهم واقعا همین موضوعات مالیه که ما قرار است که در ادامه زندگی چگونه با همدیگه موضوعات مالی رو داشته باشیم، اهمیت مسائل مالی برای ما چقدره و چگونه قرار برنامه رو پیش ببریم. من همیشه میگم یه عامل کلیدی در موفقیت و پایداری زندگی مشترک اتفاقا همین موضوعات مالی و مدیریت درست مالیه. اگر بتونن زوجین قبل از ازدواج یه برنامه ریزی دقیق داشته باشن، یه شفافیت داشته باشن، یه توافقات مؤثری داشته باشن که آقا ما میخواییم چقدر هزینه برای جهیزیه کنیم، چقدر هزینه برای جشن عروسیمون کنیم، چقدر هزینه برای هر کدوم از موضوعاتمون داشته باشیم و با هم دیگه گفتگو کنن، به اهداف مشترک رو تعیین کنن و برسن. این باعث میشه در ادامه مسیر زندگی تنش‌ها و اختلافات واقعا کم باشه، چرا که میایم یه جشن عروسی مفصل میگیریم، کلی هزینه میکنیم، کلی خودمون رو درگیر بدهی و بدهکاری میکنیم و اتفاقا در کنار چالش هایی که ممکنه در طول زندگی برامون پیش بیاد، این چالش های مالی هم در همون ابتدای مسیر زندگی روی کیفیت زندگیمون، روی روابط عاطفیمون تاثیر منفی بذاره.
درسته.
ممکنه فشارهای اقتصادی در اوایل زندگی وجود داشته باشه که اگر ما از قبل راجبش برنامه‌ریزی کرده باشیم، قطعا با اون همکاری با مدیریت منابع مالیمون میتونیم اون رضایت رو داشته باشیم. میتونن دو جنس فکر کنن، آقا ما این کار رو انجام بدیم یا این رو پس‌انداز کنیم، سرمایه گذاری کنیم برای تامین آینده خانواده‌ای که داریم ایجاد میکنیم. پس این دستیابی به اهداف بلند مدتی که در طول زندگی دارن خیلی تحت تاثیر تصمیم گیری هایی پیش از ازدواجشونه. یعنی به طور مستقیم این تصمیم گیری هایی که قبل از ازدواج راجع به حالا موضوعات مالی دارن قطعا در ادامه زندگی روی موفقیتشون، روی رضایت زناشوییشون تاثیر گذاره. من پیشنهادم اینه به تازه عروس و دامادها یا به افرادی که اصلا هنوز دارن تصمیم میگیرن به انتخاب و ازدواج، لطفاً حتما به یک تحلیل وضعیت مالیشون دقت کنن و بر اساس اون تصمیم بگیرن. حتما مدیریت بودجه و هزینه داشته باشن. گزینه‌هایی که انتخاب میکنن برای دخل و خرجشون، برای سرمایه گذاری هاشون، مطمئن باشن که تأثیر در آیندهشون داره. نقش برنامه‌ریزی مالی رو در ایجاد رضایت و امنیت در آینده کم نبینند و کم ندونند، حالا به خاطر چشم و همچشمی، به خاطر بقیه، به خاطر دیگران، چه فکر میکنن، چه چیزی میگن، تأمین آینده خودشون رو به خطر نندازن. و یکی از مهمترین
خانم دکتر، من یه سوالم میشه از خدمت شما بپرسم؟ خب ما تو این بحثی که شما دارید میفرمایین، این سوال برای خود من ایجاد شد. خیلی از خانواده ها مطرح میکنن که خب این ریزنویسی و حالا اینکه دیتیل این موضوعات رو بخوایم برای خودمون بنویسیم هم برای ما چالش ایجاد میشه، شاید توقعی در آینده اصلا برای خود خانواده ایجاد بشه. میخوام تو این حوزه ما رو راهنمایی بفرمایید که این تعادله باید چقدر باشه، ما چقدر باید ریز بشیم در این زمینه.
اولین موضوع آگاهی از وضعیت خودشونه. یعنی یک دختر و پسر بیان بشینن بگن آیا ما هر دو شاغل هستیم یا نه؟
بله.
آیا ما هر دو از قبل پس‌اندازی کردیم یا نه؟ آیا هر دو خانواده هایی داریم که میتونن از ما حمایت کنن و میخوان؟ یعنی اولین موضوع آگاه سازی و شفاف سازی شرایط فعلیشونه.
بله.
وقتی میخوان برنامه ریزی کنن و بعد بر اساس شرایط فعلیشون یه سری اهداف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت داشته باشن.
درسته.
ممکنه با توجه به شرایط فعلی با حساب و کتاب الان، با چه میدونم دلار و سکه و نمیدونم درآمد فعلیمون، ما فکر کنیم که میتونیم مثلا امسال این کار رو کنیم، 3 سال آینده، 5 سال آینده و 10 سال آینده
بله.
تصمیمات بر اساس شرایط بگیریم. ولی همین الان، همین ابتدای راه به هم دیگه میگیم این تصمیمی که امروز گرفتیم با توجه به شرایط امروزمونه، ممکنه چالش هایی پیش بیاد که این ثبات رو به هم بریزه، که این برنامه ریزی رو به هم بریزه. من میگم در طول مسیر زندگی حق نداریم اگر با هم نشستیم راجع به موضوعی فکر کردیم و تصمیمی گرفتیم بعدن هم دیگر رو به خاطر اون سرزنش کنیم. اگر من دختر خانم با توجه به شرایط خانواده خودم میام به پدر مادرم میگم شما فلان جای هدیه رو به من بدید، دیگه نمیخواد فلان کار رو برای من کنید، بعدن اجازه ندارم در طول زندگی به پدر مادرم بگم شما که کاری برای من نکردید.
بله.
اگه من عروس میام به داماد میگم که ببین بیا عروسی نگیریم، به جاش مثلا من پول میذارم، تو هم پول بذار خونه بگیریم.
بله.
بعدن نباید در شرایط بحرانی و حالا شرایط اختلاف تحت فشار ما بیاین این ایثارگری ها، این فداکاری ها، اصلا توافق ها و تفاهم هایی که با هم داشتیم رو زیر سوال ببریم. من همه
در واقع فرمایش شما اینه که اون تفاهمه و برنامه ریزی از قبل و اون قرار داده مهمتر از همه چیزهایی هستش.
توافق کنند با هم دیگه، اول خودشون دوتا به توافق برسن، هر کدومشون به طور جداگانه توافقشون رو با خانواده خودشون اول مطرح کنن، جو رو آماده کنن، در بهترین بستر که همه آمادگی پذیرش فکری رو دارن، دختر و پسر بشنن، هر دو خانواده بشنن، دختر و پسر بگن
متشکرم خانم دکتر،
به این نتیجه رسیدم.
سلامت باشین. متشکرم، خیلی استفاده کردیم. در خدمت خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان بودیم، روانشناس و مشاور. خب سوال برنامه‌مون یه بار دیگه، چقدر برای فضای مجازی هزینه می‌کنید و این هزینه شامل چه بخشایی میشه؟ شماره پیام کوتاه برنامه 30036 37، شماره تلفن تماس برنامه 22652525. منتظرتونیم.
من یک معلم معمولی هستم، دو تا پسر دارم. در استفاده از اینترنت اول به اونها آگاهی میدم، اگه اینا با آگاهی برسن، با معرفت، با اطلاعات کافی وارد شبکه‌های اجتماعی بشن، هم کمتر خسارت به خودشون میزنن، هم میتونن استفاده مفید ببرن. خیلی دنبال هزینه نیستم. چقدر اگر بدونم استفاده از اینترنت برای پسرم سود داره، 1,000,000 تومان بیشترم هزینه ماش بشه، بازم عاشقانه حاضرم پرداخت کنم. از شما از این هزینه میتونیم چه سودی میبریم؟
بچه ها که یه دونشون 18، یه دونشون 20، خودشون صاحب اختیارن، میگیرن و استفاده میکنن با توجه به نیازهای خودشون. و منم پیگیری مثلا اخباری یا کمتر ممکنه یه فیلمی باشه، پیگیری خبرهای روز یا داستانهای روز، همینا طبیعتا زیاد مصرف نمی کنم. شاید من 30 تومن، 20 تومن مصرف کنم، 40 تومن مصرف کنم. و بچه ها، پسرا، اینا فکر کنم 100 تومن مصرف میکنن در ماه.
دوست عزیزمون اشاره کردن که خب بحث هزینه هایی که داره انجام میشه، هزینه هایی که برای اینترنت داره انجام میشه. من یه ذره میخوام این موضوع رو بازتر کنم و از نظرات شما عزیزانم استفاده کنم. ما در حوزه زیرساخت ها هم باید در واقع هزینه کنیم برای آموزش این فضا به فرزندانمون. شنونده قبلی فرمودن که خب من اعتماد دارم به فرزندم، برای این اعتماد ارزش بسیار زیادی قائلیم، ولی اگر این آموزش اتفاق نیفته، فرایند استفاده از فضای مجازی ما با خطرات مواجه خواهد شد. شنونده عزیزی مطرح کردن که هزینه اینترنت ماهانه من هر ماه قبل از بیشتر از ماه قبله و من چجوری میتونم خودم رو مدیریت کنم؟ باید در این خصوص در انتهای برنامه یه جمع‌بندی بکنیم، ولی واقعا این موضوعیه که همه ما درگیرش شدیم تو این ایام. خب منتظر پیام های زیباتون هستیم در خصوص سوال برنامه، در ماه چقدر برای فضای مجازی هزینه می کنید و این هزینه رو در چه بخشایی انجام می دید؟ ما مشتاقانه منتظرتونیم. شماره پیام کوتاه برنامه 30036 37 و شماره تماس تلفنی برنامه 22652525. بریم سراغ چرخ نیلوفری.
چرخ نیلوفری.
آمارای اقتصادی نشون میده که بیشتر ضرر دیده های مالی هیچ گونه آموزشی توی زمینه های اقتصادی ندیدن و به خاطر همین شکست های اقتصادیشون زندگی اجتماعیشون رو هم از دست دادن. اما خب راه حل چیه؟ شاید یکیش تربیت اقتصادی از سنین پایین باشه.
برای اینکه زیر آبی چرخ نیلوفری یا همون آسمون خدا بتونی به آرامش برسی و زندگی قابل قبولی برای خودت فراهم کنی، باید تربیت اقتصادی خوبی هم داشته باشی.
خب در این بخش در چرخ نیلوفری برای آخرین هفته در خدمت آقای دکتر محمد سهرابی برای آخرین هفته در خصوص موضوع برنامه‌مون در خدمت آقای دکتر محمد سهرابی هستیم، مدیر پژوهش سرای امام رضا علیه السلام وابسته به آستان قدس رضوی.